بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این روایت مسعدت ابن صدقه بود که آیا این روایت مسعدت ابن صدقه دلالت میکند بر براءت یا خیر؟ خیلی از آقایون گفتند که این حدیث دلالت میکند بر براءت ولی تو شبهه موضوعیه، در حالی که بحث ما درباره شبهه حکمی است. مشکل هم این بود که این روایت چند تا مثال زده، مثال ها همه شبهه موضوعی است. یه مثال این بود که لباسی که پوشیدید و این را خریدید شاید سرقت بوده و دزدی کردند و اومدن این لباس را به شما فروختند. مثال دومش هم این بود که همسری که دارید شایدم این خواهر رضایی شما بوده، بنابراین ازدواج باطله. مثال سومم این بود که عبد اگر خریدید شاید این اصلا عبد نبوده، حر بوده و اومدن به عنوان عبد این رو فروختند. این مثال هایی که امام علیه السلام تو این حدیث بیان کرده اینا همه شبهه موضوعی است. بنابراین صدر حدیثم که میگوید کل شیء هو لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، شاید شبهه موضوعی رو میگوید به قرینه این مثال ها، بنابراین حدیث دیگه ربطی به بحث نداره. یا اینکه کسی بگوید کلمه به عینهی بهترین قرینه است، بهترین شاهد است بر اینکه شبهه موضوعی رو میگه نه شبهه حکمیه رو. که آیت الله خویی رضوان الله علیه اینها را داره قرینه میگیره بر اینکه این حدیث ربطی به بحث ندارد. آیت الله خویی میفرماید که اصل در هر قیدی در هر کلامی اصل احترازی بودن نه تأکید. وقتی میفرماید که حتی تعرف انه حرام به عینه، این به عینه تأکید برای حتی تعرف باشه، یعنی حتی تعریف به عینه. اگه اینجوری بخوایم معنا کنیم یعنی به عینه قید تأکیدی برای حتی تعریف باشه، این خلاف اصل، خلاف قاعده است. اصل بر اینه که این کلمه به عینه برای احتراز باشه از غیر به عینه، میگه به عینه باشه نه به غیر عینهی. اگر اینجوری معنا کنیم که این قید احترازیه، اون موقع به عینه ربطی به تعرفه نداره. به عینه قید برای اون شیعه، اون حرام، یعنی هر چیزی حلاله تا بشناسید حرام را به عین الحرام، یعنی بدون دقیقا چی حرامه و چی حلاله. اگر حدیث رو اینطوری معنا کنیم این روشنه که شبهه موضوعی را میگه. تو شبهه موضوعی یه مایه ای داریم، نمیدونیم سرکه است یا شرابه. اینجا میگیم که هر چیزی که توش حلال هست حرامم هست، مایع گاهی حلال داره گاهی مایع حرام داره. نمیدونم الان این مایع مشتبه بین سرکه و شراب حلال یا حرامه. میگیم این الان اگر حرام را به عین الحرام شناختی خب بگو حرامه، اگر که حرام را به عینهی نشناختید بگو حلاله. اگر حدیث رو اینطوری معنا کنیم خب معنیش اینه که یعنی شبهه موضوعی رو داره میگه. اگر شبهه موضوعی بود یه ربطی به بحث ندارد. اینم دومی فرموشای خوب. بله نه اگر که تو شما به عینه را قیدت چی میگیری؟ اگر قید حتی تعریفه بگیرید این میشود تأکید. اگر که به عینه را قید اون حرام بگیرید، یعنی حرام به عین الحرام، اگر اینجوری گفتید قید احترازیه، ولی شبه میشه شبهه موضوعیه. یعنی میدونم یه حرامی اینجا بود اما نمیدونم این الان اون حرام است یا نه. فارسیش اینسا، حالا میخواستم اینو جدا بگم ولی حالا میگم، فارسیش اینسا، یعنی حدیث داره شبهه مقرونه به علم اجمالی رو میگه. به عبارت دیگه حدیث داره میگه اگر که شما علم تفصیلی دارید که چیزی حرامه بگو حرامه، اگر که علم تفصیلی نداره علم اجمالی دارید هرچه علم اجمالی بود بگو حلاله. باز حالا دیگه خاطرهشو عرض میکنم، باز به عبارت دیگه اینجوری بگید، همیشه میگفتن در اطراف علم اجمالی جای احتیاط. احتیاط جاش کجاست؟ اطراف علم اجمالی دیگه. این حدیث اگر درست باشه منیش اینسا، در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست. اونجایی که شبهه محصور است و یقین دارید یکی از اینا حرامه، این حدیث میگه تا به عینهی حرام رو تشخیص ندادید، تو اینا میدونم یه حرامی هستا، ولی تا حرام رو به عینهی تشخیص ندادید بگو حلاله. یعنی این حدیث داره خلاف اون چیزی که مسلمه توی اصول بود که میگفتن که در اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشود، این داره میگه جاری میشود. اونچه که علم اجمالی دارید براءت جاری میشود، این حدیث داره اینو میگه. اینم چی؟ کل شیء فیه حلال و حرام. خب محصول رو میگیره، غیر محصول رو میگیره. باز آیت الله خویی میفرماید که آخر حدیث هم قرینه است که شبهه موضوعی رو میگوید. آخر حدیث اینطوری بود، فرمود ول اشیاء و کلها علی هذا، همه چیز همینطوره، حتی تستبین او یقوم به البینتو، همه چیز همینجوره مگر اینکه علم پیدا کنید. ول اشیاء و کلها علی هذا، همه چیز همینجوره، حتی یستبین لک غیر ذالک، مگر اینکه غیر از این روشن بشه. او تقوم به البینتو، اینکه او تقوم به البینه، آی خویی میفرمید این قرینه است بر اینکه چی رو داره میگه؟ شبهه موضوعی را. چون بینه کجا قایم میشه؟ بینه برای چی؟ بینه که بر حکم نمیارند، بینه برای موضوعات دیگه. اینا که تا اینجا گفتم فرماشات آیت الله خویی بود. خب اینا، خب پس شما به عنوان ناصر و یاور آیت الله خویی، اول همین اشکال آخری یا بگم. ببینید این که آقای خویی میفرمید از این تقوم به البینه قرین است بر این که حدیث شبهه موضوعی را میگوید، شاید کسی بیاد یه اشکالی بکنه بگه که تو شبهه موضوعی این دوتا نیست که، حتی یستبین، یکی هم تقوم به البینه، دوتا بفرماد. مثلا این فرش رو وقتی شک دارید که پاکه یا نجس، بگو پاکه، مگر در دو صورت بگو نجسه. یکی این که حتی یستبین، یعنی خودت بفهمی که نجسه، یا این که بینه بیاد و بگه که این نجسه. این زن را وقتی شک دارید که حلال یا حرامه، در دو صورت بگو حرامه، در غیر این صورت بگو حلاله. یا اینکه خودت بفهمی که این حرامه، خواهر رضاییه، یا خودت نفهمیدی ولی بیانه قائم شد برای اینکه خواهر رضاییه. اگر کسی بگوید که نه این شبهه موضوعی نیست که آقای خویی میفرماد، به خاطر اینکه در شبهه موضوعی راه‌های دیگه هم وجود دارد، همین دوتا که نیست، حتی یستبین یا قیام بیان، یه راه‌های دیگه هم داریم. مثلا فرض کنید که این لباس را که من شک دارم مال منه یا مال من نیست، یه راهش اینه که اگه اقرار کردم، اگر اقرار کردم که این مثلا مال کس دیگه است، خود اقرار حتی یستبین نیست، تقوم به البینه هم نیست. یعنی یه راه سومی وجود داره که چی باشه؟ اقرار. یا اینکه یه راه چهارمی هم وجود داره. راه چهارم اینه که اگر حکم حاکم، قاضی اومد حکم که گفت این لباس مال مردمه، حتی یستبین نیست، تقوم به البینه هم نیست، بلکه چیه؟ حکم حاکم. یعنی شبهه موضوعی اختصاص به این دوتا نداره که آقای خویی میفرماد چون امام علیه السلام دوتا را فرموده پس شبهه موضوعی را داره میگه، راهی دیگه هم داری. گاهی آدم اقرار میکنه نه به مشکوک، به یقینی العدم. اقرار که معنیش نیست که یعنی یقین داشته باشه این چیز درسته، سه اقرار کنه. اگه یک کسی گفت این خونه من مال زیده، فرداش اومد گفت که این خونه من مال عمره، دو تو اقرار که یقیناً هم یکیش دروغه، ولی ما میگیم هر دوش درست، خونه رو بده به زید، پولش هم بده به عمر. این کار نمیکنی؟ اقرار کرده به چیزی که یقین داریم خلافه، ولی اقرار حجته. حالا اگه یه اقرار به زید و عمره، اونجا جای تنصیفه، اما یه اقرار کرد خونه من مال زیده، دوباره گفت خونه من مال عمره، این چیزی که نمیگید که یکی از اقرارا باطله، هر دو تا اقرار درسته. با این خب باشه، اینجا میگیم شما اقرار کردی که خونه مال زیده، با یه خونه رو بدی زید، دوباره گفتی خونه مال عمره، خونه عمره پس دادی به زید، با یه پولشو به عمره بدی، هر دوش درست، با اینکه یقینا نمیکش اشتباهی. استاد چرا کلام امام رو حمله بر مثال نکنید که حضرت؟ خب حالا اون یه راهش، گفتم فعلا دارم از این آخری جواب میدم تا بیام رو قبلی ها. چرا از بین میره؟ اقرار که کاشف از واقع، اقرار که کاشفیت از چیزی ندارد، اقرار فقط رفع ابهام است در ظاهر، واقعی رو کشف نمیکنه. که کسی که تو زندان میاد اقرار میکنه، الان نوعنم تو دادگاه ها الان اینجوری اقرار ها توی زندانه، اقرار توی زندانم اصلا اعتبار نداره. شاید این بابا چرا اقرار کرده؟ چون میزدندش اقرار کرد که دیگه نزنندش. این اقرار کاشفت چیه؟ هیچ. خب دیگه اقرار با شرایطش هم کاشفت چیزی نیست، فقط میگیم اقرار رو رغلا علا انفس هم جایز، نه اینکه اقرار یعنی کاشفن الواقع. خیلی خب، پس بینید اینجوری عرض کردم، چون در شبهه موضوعی راه های دیگری هم وجود دارد، پس این دوتا رو که امام فرموده حتی یستبین و او تقوم به البینه، اینا دلیل نمی شود که شبهه موضوعی رو بگوید. شاید چی؟ حال میرسم سمید. نه دلیل بر اونم نمیشه. شاید حدیث شاید میخواد شبهه حکمی را بگوید، حتی یستبین شامل شبهه حکمی هم میشود. چجور شامل شبهه حکمی میشود؟ یستبین یعنی روشن شدن، روشن شدن یا روشن شدن وجدانیه یا روشن شدن شرعی. تو شبهه حکمیه مطلب روشن میشود با خبر واحد، مطلب روشن میشود با اجماع. کلمه یستبین به معنی علمه، اما علم لازم است که علم وجدانی باشه، علم تعبدی رو هم شامل میشود. این تا اینجا راجب این فرمایش اخیر آیت الله خوی. اما اون اشکاله دیگر آیت الله خوی، این که امام سلام الله علیه سه تا مثال زده، هر سه تا هم شبهه موضوعی است. خب این درسته، ولیکن این دلیل نمی شود که حدیث شبهه موضوعی رو بگه. شاید امام سلام الله علیه داره یه قاعده کلی بیان میکند. قاعده کلی هم اینه که کل شیئن هو لک حلال، چه موضوعیه چه حکمیه. بعد امام سلام الله علیه سه تا مثال میزنه، برای موضوعی مثال زده، برای حکمی هم مثال نزده. این که چرا بایده؟ بابا میگم صدر کلام اعم از موضوعیه و حکمیه، بعد مثال رو برای موضوعی زده. چرا نمیشه؟ بابا این چه حرفی میزنی؟ اگر که امام صدر حدیث فقط شبهه حکمیه رو میگفت، بعد مثال که میزد فقط مثال موضوعیه میزد. اینجا حرف شما درسته. خود دیگه فهمیدم آقای افشار، اگر امام صدر حدیث فقط شبهه حکمیه رو میگفت، بعد مثال که میزد شبهه موضوعیه، خب میشد اشکال بکنید که این چه ربطی با صدر داره. ولی اگر که صدر حدیث اعم از حکمیه و موضوعیه است، بعد میاد سه تا مثال میزنه، مثال موضوعی چون موضوعی را آدم راحت تر میفهمه. این که اشکال نداره که یه کلام کلی بگوید بعد مثال برای یه بخشی از اون کلام کلی بگه. پس این اشکالم که برطرف شد. اشکال شما حاجقا همین بود دیگه.
و هم اون یستبینه ای که حضرت در آخر دواد میگه، میگه چرا شما هم میکنید در شبه موضوعی
حکمیه،
که شما
منظورت
به شبهه موضوعیه.
تو خود
اینه که من میگم این جمهورت از باب مثال باشه، نه حتی فقط یه طریقی برای این حاصل بشه. حالا راهی دیگه هم بود از در صدد بیان.
خب اونو اینجوری میشه بگویی ما که بگویید که این او تقومه به البینه رو جلسه قبلی چجوری معنا کردن؟ گفتم معنی لغوی حتی تقومه به البینه، نه یعنی دو شاهد عادل. بینه اعم از خبر واحد، اجماع، دو شاهد، یک شاهد، قسم، اینا همه رو میگیم بینه. اینم جواب این اشکال. و اما هر میزید شد داره آقای داره میگه تمام کنید ببخشالا. جمله آخره می که اصلا صدر حدیث کل شیء لک حلال، این حلال رو میشه چند جور معنا کنید. یه وقت شما بگویید حلال یعنی حکم واقعی هر چیزی حلاله، یه وقت اینطوری معنا میکنید. یه وقت اینکه کل شیء لک حلال، این حلال یعنی کل شیء آزاد. کل شیء لک حلال یعنی کل شیء آزاد، کل شیء مطلق، کل شیء مرسل، کل شیء غیر ممنوع. اگه کل شیء لک حلال و حلال شو اینجوری معنا کنیم، نه حلال در مقابل حرام. کل شیء لک حلال یعنی که مانعی توش نیست، اینجوری بگیم. یا اینکه کل شیء لک حلال رو بگوییم یعنی حلیت ظاهری، به عنوان حکم ظاهری، یا اینکه کل شیء لک حلال یعنی کل شیء مطلق. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، حدیث هم شامل شبهه حکمیه و هم شامل شبهه موضوعی هر دو میشه. یه نکته دیگه باقی مونده، انشاءالله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه.